یکی از اساتید ما، خدا حفظش کنه، ما پیشش فلسفه میخوندیم، منطق و بعد دیگه هم میخوندیم، شخص فاضلیست و ترک هم از اهل تبریز و تبریز داره رضا شهر یه جای تبریز هست باید اینجا آذر شهر آذر روز دفعه میرفتم توی زنجان، همون طرف های زنجان بود یا تبریز بود، میگو پیاده میرفتم و خیلی گرسنه شده بودم و خیلی گرسنه و خسته و بله نزدیک های ظهرم بود و هیچی هم نبود دیگه، هیچی اصلا تقریبا میتونم بگم که از حال داشتم میرفتم و بود خیلی حرکت و مسیر بهش برچیز کرده بود در تعب و مشقت انداخت. بگو رسیدم به یه جای مزرعه هندوانه بود اونجا، هندوانه های اون موقع غیر از هندوانه های که الان میارن کوده بله از این کودا بهش میبندن و این چیزها. بگفت ما بیدیم که خب الان شاید دیگه مشمول احکام ثانویه شده باشیم، این بعد اضطرار و ضرورت و دیگه به حال چیز گفتیم حالا یکی از این هندونه ها رو برده کسی هم که نیست، بعدم حالا بالاخره یه روزی دوباره گذر رو میرسه پولشو میدیم به اصطلاح صاحبش اینا میدیم و یه هندونه برداشتیم همین داشتیم میخوردیم که یک دفعه دیدیم یا از گونه داغتی اون چماغ تقریبا یه متریش بالا سرمونه، دیدیم من کجا اومد مثلا کجا فهمید من چیز بودم، یعنی خیلی مشخص نبودیم. گفت ها ای آشیخ فلان حالا اومدی تو زمین مردم داری برای که مال مردم میخوری، او پیغمبرت برداشته نمیم، گفته او دیدم چماغ رفت، گفتم بابا تصمیم غلط کردم، من اینطور بودم اینطور بودم فلان بودم، من اصلا من دیوونه، من چیزم عقل درست حسابی ندارم. گفت با دیوونه هستی؟ گفت دیوونه چی هستی؟ دیوونه چی هستی؟ دیدم با قضیه سخت شد، حالا طوری باید به این حساب و کتاب هم بایستی که پس بدیم. گفتم دیوونه امام حسین هم سید شهدا، گفت دیوونه سید شهدا، گفت دیوونه سید شهدا، گفتم آره، گفت دیوانه یا عاشق، گفتم من عاشقم دیوانم نمیدونم، حالا در این دو تا چیز شک دارم. گفت عاشق اگر صدا کنه معشوق جوابشون میده، یا الله رو کن به کربلا و یک سلام کن، من باید بشنوم، باید بشنوم جوابشو که گفتم من تازه بیدار، حالا اگر اومد و خلاصه ما با این اوزاد ماموزه تو رومون جوابو نمیده، حالا از تبریز جوابمونو بده و اینا. گفتیم شما واسه دستم به دامنت نگاه، به این چماغ این بکن دلت به حال ما رحم می‌کنه. بلند شدم ها، میگو اینجا چیز کردم، طلبگی در آوردم، گفتم اگه راست میگی تو سلام کن. این بیچاره دیگه داتی بود، این که دیگه مثل ما از این درس های طلب بگیم تو سر مردم و کلاه هزاره و فلان شیره به ماده. گفت که اگر بود میگفت خب من که ادعای عاشق نکردم، من که ادعای دیگه تو داری میگی من موه با عاشق هستم، خب ما که نکردم. بعد وقت نه تا این گفت باشه حالا بشون، میگفت که وایساد رو به چیز قسم خورد پیش ما، گفت وقتی که گفت السلام علیک یا عبدالا خودم شنیدم با گوش های خودم که و علیک السلامش را و علیک السلام یا عبد الصالح و علیک السلام یا محبنا یا شو، یا یه همچنین تتمه گم داشت که تو ذهنم نیست. الان ایشون حیات داره و یک از شهرستان ها هست. بعد میگو قسم خوردم که شنیدم. خب حالا شنیدی؟ گفتم آره. گفت پس حالا نورد تو. چون آقام دستش رو رو کردم گفتم که دستم به دامنه در حال اینجا دیگه طلبگی دیگه به کار نمیاد، این شما این وسط خلاصه این قضیهش کار دستم. بله میگفتش که ما بلند کردیم و خودمون رو جمع جور کردیم و همچین فشار آوردیم و آقای سلام میگفتیم و نگاه کرد و گفت هی یه چیزی بود اب نداره بخور بعد دیگه از این غلط ها نمونه. دلش با حاله بود سوخ یکی از اون چون آقا می اومد به قول عربا واحد یموت ترتیب اون داده شده بود. بله اون رو وقتی نگاه بکنن معلوم میشه که ما جلوتریم یا همین هایی که اوضاعشون اینطوریه. ظاهرن اینطوری که نظرمه تا امروز صبح نگاه میگه و قال معلم و ثانی مثل این که گفته بودیم بسم الله الرحمن الرحیم. و قال المعلم و ثانی فی کتاب الجمع بین رأیی افلاطون و ارسطو انه اشارتون الى ان الموجودات صورن فی علم الله تعالی باقیتن لا تتبدل ولا تتغیر و بین ذالک بعض المتأخرین حیث قال ان فی عالم الحس شیئا محسوسا. خدمت رفقا عرض شد کیفیت توضیح و تبیین مثال افلاطونی و حقیقت صور علمیه عنایی که هیچ تاری فاصلی بین اون صور و بین اشیاء محسوسه خارجیه وجود نداره و به واسطه این مسئله حلقه بین حادث و قدیم و ربط بین حادث و قدیم کاملا دیگه واضح و بدون اشکال و ابهام شد و مسئله قدم زمانی و حدوث ذاتی اعیان خارجی چه بله که برگشتش به تعلق معلول به علت در مافوق زمان است، این مسئله هم به اصطلاح روشن شد و مسئله سنخیت بین علت و معلول که خودش بسیار مسئله مهمی است و کیفیت تبدل استعداد به فعلیت، این هم با بیانی که ما کردیم در مسئله مثال افلاطونی و صور عنایی اشیاء خارجی، اینها همه در یک راستا که قرار داره، همه اینها دیگه واضح شد و اینی که گفته می شود که بین اون صور ابداعی و حقایق ابداعی و مجرده و بین حقائق محسوسه در عالم شهادت و در عالم کون و فساد ممکن است انفصال وجود داشته باشد، این دیگر به طور کلی مردوده این قضیه. و با توجه به اون عینیت، نه اقتران، عینیت و اتحاد عالم اقتدار با عالم شهادت، اون اتحاد و اون عینیت عالم مثال و عالم شهادت و عالم اعیان خارجی اقتضا میکند بر اینکه هرچه در عالم مثال قابل مشاهده هست همان در عالم اعیان و عالم خارج وجود دارد. این مسئله، این یه خورده احتیاج به دقت داره و احتیاج به تأمل دارد. ببینید، ما اون احساسی را که از وجود عینی خود در عالم خارج داریم، این احساس یک احساس به عنوان امر متصل است، یا اینکه این احساس یک احساسی است که جدای از ما و منفصل از ماست. به طور کلی نفس تعین خارجی و اعیان خارجی هیچ گونه تعلقی از نقطه نظر ظاهر با شخص دیگر و با شیء دیگر ندارند و آن ربط بین اشیاء خارجی به واسطه حقیقت علمیه است که موجب شناخت و حضور خود و حضور اشیاء دیگر در جنب خود است. برای رفقا عرض کردم که عدم علم ما به افرادی که الان در خیابان حرکت می کنند، این عدم علم، این حاکیه از عدم اون معلوم نیست، بلکه صرفا ربط در اینجا این منقطع است. و وقتی که انسان اطلاع پیدا کرد و علم پیدا کرد بر اون حقائق عینیه خارجیه، احساس حضور را در اونجا می کند. درست شد. عین همین مسئله نسبت به حقائق خارجیه است، چه اونچه که قبلا اتفاق افتاده یا اونچه که بعدن اتفاق می افتد، همونطوری که فعلا در آن ما نفس الحضور را احساس می کنیم به وجدان، چه نسبت به خود به واسطه علم حضوری و چه نسبت به سایر اشیاء دیگر به واسطه علم حصولی، که البته اونم برگشتش به علم حضوری است، به واسطه علم حصولی، همینطور ارتباطی بین خود یا شناخت و ربط علمی و بین حقائق خارجیه‌ای که در یک ساعت بعد تحقق پیدا می کنند، دو ساعت بعد تحقق پیدا می کنند و فردا و پس فردا و سال دیگر و سالهای دیگر به همین کیفیت نفس حضور در آن به همین کیفیت برای انسان حاصل است. الا اینکه برای افرادی که پرده از جلوی چشمشون برداشته شده، اون چرا که فردا وجود دارد را الان احساس میکنن و میبینن. برای ما که پرده برداشته نشده، نیاز داریم برای این تحقق ربط به گذشت زمان و یک واقعیت متدرج الحصول که آنن فآنن به اون انسان برسد. پس بنابراین هیچ تفاوتی بین عدم اطلاع ما و بین اطلاع ما نسبت به حقائق می شود که آتیه با اون چه که فعلا وجود دارد ندارد، همونطوری که ما الان در اینجا نشستیم و نسبت به افرادی که در اینجا هستند اطلاع داریم، ولی نسبت به افرادی که در حجرات قبل و بعد هستند اطلاع نداریم. و این دلیل بر عدم وجود حاضرین در این حجرات نیست، این دلیل بر عدم اطلاع ماست، دلیل بر عدم رفت ماست، نه دلیل بر عدم وجود اعیان خارجی در ظروف مختلفه و متفاوته. همینطور عدم اطلاع ما نسبت به فرض بکنیم که حقایقی که در ساعت 8:30 الان ساعت 5:08 اتفاق میفته دلیل بر عدم اونها نیست، بلکه دلیل بر عدم رابطه ماست. ما ارتباط نداریم، ما علم نداریم. این علم حاصل بشود اون حضور هست، این علم حاصل نشود اون حضور نیست. پس بنابراین به واسطه خصوصیت مادی بین ما و بین اشیاء خارجی برای این گرفتاری و محبوسیتی که ما در این حجاب جهل و نادانی داریم، باید این حقیقت، این واقعیت متدرج الحصول برای ما حاصل بشود تا در هر آنی ما این حضور را لمس و مس کنیم. و اگر این واقعیت متدرج الحصول، یعنی این زمان، حالا اسمش رو واقعیت گذاشتنش قدی تسامحه، این رو ما اگر به دست نیاریم، در اون جهل نسبت به قبل و نسبت به بعد هستیم. منتها جهل نسبت به قبل جهل حضوری است، اما اون صورت ذهنی وجود دارد. جهل نسبت به بعد اصلا جهل نسبت به اصل شیء است. من نمیدانم الان یک دقیقه دیگر چه اتفاق میفته. بله، این حضور خود را در این موقعیت استمرار میکنم، استصحاب میکنم نسبت به آینده. این استصحاب به آینده، نه استصحاب قدیم به الان، استصحاب به عدم، به اون مثل عدم شیء. بلذا ما در مسئله استصحاب هم که یکی از مسائلی که در اتفاقا در اصول خیلی روش بحث نشده ولی که باید در بحث استصحاب مطرح بشه، استصحاب نسبت به حکم است در آتی، یعنی همون طوری که مقتضای عرف و سیره عقلایی و حجیت استصحاب در استمرار یقین صابر نسبت به شک لاحق است، همینطور و به همین ملاک استقرار سیره عقلاییه و اون باور خود انسان در این استصحاب نسبت به سریان و جریان حکم فعلی و بقای موضوع است، نسبت به ازمنه آتیه در اون وقتی که الا این که یحت سمان اون و حدث حادث، در اونجا فقط مسئله چیز میکنه، ولی که ما میتوانیم نسبت به احکام آتیه هم در اونجا استصحاب کنیم. و این یک از مواردی است که خب اینا غالب اصل مثبت هستن ولی که از اصل مثبت این خارجه. در مسئله، در قضیه ارتباط وثیق بین حقایق خارجیه و بین اون به اصطلاح اون صورت عینیت که مسئله مصالح افلاطونی در اینجا شکل پیدا می کند، یعنی البته در قضیه در مسئله افلاطون ایشون نسبت به این بیانی که بنده عرض کردم با این خصوصیت مطلب ندارند، ولیکن قائل به یک حقیقت وجودیه خارجیه هستند، یعنی یک واقعیت خارجیه، نه اون چنان که بعضی تصور کردن همونطوری که در بحث امروز هست که بعضی آمدن و خیال کردن مقصود از این کلام افلاطون مقصود همون کلی طبیعی است که اون کلی طبیعی ظرف و وعای وجودش همون عقل و ذهنه، و همونطوری که انسانی که مجرد و معرای از اعیان و خصوصیات خارجی و مشخصات خارجی باشه وجودی ندارد مگر در ذهن، همینطور این حقیقت را به این کیفیت، این حقیقت را در علم اله ثابت کردن. گفتن که همونطوری که در ذهن یک همچنین مسئله هست، یک همچنین مطلبی در علم اله افلاطون معتقد هست، فرد مسل را به این برگردوندن. اون حقیقتی که در علم اله هست، اون حقیقتی است که دارای مشخصات خارجی نیست و دارای طول و عرض و ابعاد نیست و دارای رنگ و لون نیست، بلکه یک حقیقتی است که اون حقیقت حتی از خود اطلاق هم مجرد است. خب این کلام کلامی است که در توضیح کلام افلاطون بیان شده و ظاهرا همون محقق فصلی بر این مسئله ایشون این مطلب رو دارن. مرحوم آخون می‌فرمایند این خیلی مطلب بعید و مستبعدی است، زیرا کلیه طبیعی وجوده فی الذهن لا وجوده فی العین، در حالتی که افلاطون و من تبع او قائل به خود این مسل به نحو کلی هستند، یعنی کلیت را در عین کلیه، البته کلی نه به عنوان کلی عقلی بلکه به عنوان کلی سی، کلیت را برای این مسل قائلند و آثاری را بر او بار می کنند و همانند یک واقعه جزئی و عین جزئی خارج که به او دارای وجود است، به این حقیقت کلی و صورت کلی وجود می دهند. یعنی وجود خارجی او مانند وجود صورت جزئی است، الا اینکه در وجود جزئی مشخصات جزئی فرضی است، ولیکن در این وجود کلی مشخصات یک وجود کلی است. و بر این مسئله هم مطالبی ذکر می کنند و میارن. البته ما باید نسبت به این مسئله این چیز باشیم، یعنی این مطلب رو باید بدانیم که در روایات هم نسبت به این قضیه، نسبت به این مسئله ما مطالبی داریم. در اونجایی که فرض کنید که مربوط میشه به ظهور ملائکه مقرب مانند جناب عزرائیل، جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، و که اینها هم ملائکه احیاء و اماته، ملائکه علم، ملائکه رزق و امثال ذلک، ملائکه ابقاء حیات، اینها هستند. در اونجا یک حقیقت کلیه ادراک می شود که اون حقیقت کلیه موجب ظهور حقایق جزئیه است در قوالب جزئیه. این مسئله است که اهل شهود و کشف به این مسئله می رسند و برهانش از نقطه نظر فلسفی هم این اشکالی نداره، ولی مثلا برهان هست. این در قرآن هم نسبت به این مطلب اگر دقت کنیم ما می‌بینیم که اشاره شده. در اون آیاتی که مربوط به آیه اماته هست، در اونجا در یک جا می‌فرماید قل الله، یه در یه که خب دارد که خب بحثش در بحث توحید افعالی و اینا هست. الله یتوفی، یا توحید صفاتی، الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها. خب این خدا این اماته را انجام میدهد. الله بله خب یه توفی یعنی استیفا و گرفتن و نگه داشتن، احاطه پیدا کردن. خب این یک در اینجا استناد این توفی فرض کنید که به ذات باری است. در اونجایی که دارد که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که در اینجا مسئله ملک الموت است. یتوفاکم ملک الموت مگر یک وجود خارجی نیست؟ آیا ملک الموت یک وجود به عنوان وجود مجرد اطلاقی است؟ خب وجود مجرد اطلاقی به عنوان طبیعت مهمله که وجود خارجی ندارد، اون فقط وجودش وجود در ذهنه، وجودش وجود در عقل است، مانند اجناس طبیعیه و اجناس مهمه که ما ازش راد میکنیم، مثل برنج، گندم، جو، فرق کنیم که درخت. اینا شما که الان میگید درخت، چه درختی الان در نظر شما آمد؟ درخت با قطر 10 سانت آمد یا درخت های با قطر 1 متر یا نهالی که فرض بکنید که کاشته شده؟ و هیچ کدوم. درخت یعنی یک موجودی که از زمین میروید و ممکن است دارای ارتفاعهای متفاوت باشه و ممکن است دارای حجم متفاوت باشه و ممکن است دارای رنگ متفاوت باشه و ممکن است دارای خاصیت های متفاوت باشه. همه اینها درخت است. درخت میوه درخت است، درخت غیر میوه هم درخت است. درختی که فرض کنید که ارتفاعش 2 متر درخته، یا مثلا درختی که ارتفاعش 20 متر اون هم درخته، همه اینها درخته. ولیکن کدام درخت الان در نظرش؟ اون درختی را که شما در ذهن خود الان به اون میگویید درخت، آیا همون درخت با اون خصوصیت در خارج هست؟ ابدا. اون درخت درخت مجرده، درختیست که مشخصات خارجی نداره. اونی که ما الان در این مدرسه الان داریم میبینیم و در چشم ماست، فقط خصوصیتش اینه و این منطبق بر حتی درخت در کنار خودش هم نیست و کیفه به این که بر همه درخت‌های عالم بخواد این منطبق باشه. اون فقط ظرفش ذهنه، ذهن می آید و به اون طبیعت وجود می دهد، ولی وجودش وجود ذهنیست، نه وجودش وجود خارجیست. وجودش وجود خارجی نیست وجود. اما صحبت ما در این است، این جناب عزرائیل که الان یک وجود است، و عزرائیل که 10 تا نداریم، ملک الموت چند تاست؟ یکیه. خب این ملک الموت که یکیه است چطور میشه؟ خدا در اونجا. حالا درباره خدا، درباره ذات باری ما میتونیم بگیم که خب اون علت العلل است. الله یتوفا الانفس حین موتها. بعد گفتن که خدا امر میکنه که فرض کنید که به اون یتوفا الموت، مثل فرض کنید که مانند مجاز در اسناد است که یادتونه در متول دیگه، اینا رو شما باید بیشتر از ما چیز باشین، که فرض کنید که بن الامیر المدینه، خب امیر که خودش نمیاد چیز کنه، در متول داریم شهر بسازه، کار امیر و سلطان و حاکم فقط نشستن و لنگ تو لنگ انداختن و دستور دادنه. اون عملی بدبخت باید بره شهر بسازه، یا اینکه فرض بکنید که فرض کنید که اون امیر که حکم به جنگ میکند، اون که نمیاد بلنگ شه مثل پیغمبر بره جلوی همه فرض بکنید که لشگر و به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام رسول الله از همه ما به افراد لشکر نزدیکتر بود و کنا نلوز و به لشکر دلغتال کنا نلوز و به رسول الله و کان اقرب الینا للعدوم نا للعدوم بود. خب نه، اون سلاطینی که ما تو دنیا میبینیم فقط میشینن سر جاشون و میگن بنگش کن، درست شد؟ خب این بنال امیر المدینه، این معلومه این مجازه، اون امیر رو این دستور میده. میگن که خدام که داره که میگه ذات باری که میگه الله یتوفا الانفس حین موتها، خدا که بلند نمیشه از اون بالا بیاد که یکی جون بگیره، جون اینو بگیره، جون اونو بگیره، این گوسفندی که دارن سرشو میبارن اون جونشو بگیره. نه، خدا در اونجا رو تختش نشسته و داره کیفشو میکنه و به این ملائکه خودش ازرائیل و غیر ازرائیل به اینا میگه برید انجام بدید. این یه قصه خب بیانیست که بعضی ها میکنند و حاکی از عدم اطلاع آگاهی اوناست. خب این یک، حالا ما به این گان نداریم، حالا راجع به ازرائیل دیگه چی میفرمایید؟ اون که دیگه نمیتونیم بگیم اون امر میکنه، شاید هم بگیم اونم ازرائیل هم مثل این که بله اونم چیز کرده، کارش مثل کار همین حکامیست که میشینن میگن لنگش کن، اونم همینجور نشسته و خلاصه به ملائکه زیر دستش میگه برید جون بگیرید. حالا ازرائیل خیلی به خودش زحمت نمیده بلنشه بیاد چیز بکنه، میگه او پس بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، فرماندهی گفتن، فرمان برداری گفتن، که هر کدوم جای خودشو داره، ما باید در مقام رفیع و خودمون باشیم و بقیه برن برامون فرض کنی کارها رو انجام بدن. میایم سر این قضیه سوم که آیه سوم است که میگه در آیه چیز قل یتوفاکم الملائکه التی و کل چی بود آیه ملائکه نه الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، راجع به اونها که ملائکه تحت فرمان جناب اسرائیل اینها رو توفی میکنن. خب ما اگر به نگاه بکنیم همین مسئله مصلح اخلاقی رو در اینجا میتونیم پیدا بکنیم، خیلی راه دور نمیریم، خیلی قضیه خیلی. الان این ملائکه هر کدامشون دارای یک واحد بلعدد هستن دیگه، هر ملکی داره یک واحد بلعدد است و هر کدام اینها چیز هستن دیگه، در آیه قرآن هم داریم دیگه که داره حضرت ابراهیم جاءت رسلنا آمدن قالوا بشرا، آمدن در منزل حضرت ابراهیم و خب تعدادشون مشخص بود، گفتن ما میخوایم بیان چه کنیم. یا درباره حضرت لوط داریم که اون فرستادگان ملائکه آمدند و در منزل حضرت لوط و چه کردن و همینطور راجع به خب پیامبران دیگر داریم، راجع به حضرت داوود داریم که از تصور و المحراب اون دوتا آمدند و از محراب آمدند پایین، اون قال انا خصمان انا هادا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه و لیه نعجتون باهده و قال اکفلنی ها و ارزنی فی الخطاب، که دوتا در اینجا آمدند. خب این ملائکه دوتا، یکی به عنوان متهم و یکی به عنوان متهم، آمدند پیش حضرت داوود برای اقامه دعوا. پس این عدد وجود دارد، عدد در ملائکه وجود دارد، همین عدد نسبت به جناب اسرائیل است. حضرت از وقتی که ملائکه میان برای قبض روح مؤمن، چطور ما در روایت داریم که مؤمن اسرائیل را میبیند؟ خب باید ملائکه رو ببینه، نه اینکه اسرائیل رو ببینه. اون اسرائیل باید که اون بالا وایسته و به اینا امر و دستور بده، اون باید وایسته دیگه، در حالی که تمام اینا هم شواهد، هم مسائل خارجی، هم روایات، قرائن، خصوصیات، همه میگن متفقن بر این که شخص وقتی که میاد حضرت اسرائیل را میبینه که آمده، اگر شخص صالح باشه با صورت جمیل و دلارا، و اگر شخص طالح باشه با صورت کریم و مشبه. خب این رؤیتی که هست یکی نگفته که من غیر از عزرائیل را دیدم، غیر عزرائیل را دیدم. وقتی چشم برزخی باز میشه میگه من غیر از عزرائیل دیدم. اینا عمل و عکره های جناب عزرائیل هستن، اینا جز سربازان عزرائیل هستن و جز فرمان برداران جناب عزرائیل هستن. همه میگن عزرائیل. اتفاق هم افتاده برای، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در مواردی میان و شخص در حال احتضار قبض روح میشه و بعد دوباره برگشت داده میشه. بنده خودم چند مورد سراغ دارم که اونها توضیح دادن، بعضیش برای خود بنده، بعضیش هم شنیدم که به این کیفیت بوده. همه اونها میگن ما عزرائیل را دیدیم. و اگر حتی عزرائیل را دیدی، پس این ملائکه از الذین تتوافاهم الملائکه در اینجا چی میشه قضیه؟ اگه تو عزرائیل دیدی، پس چرا ملائکه دیگر را ندیدی؟ در حالتی که خدا میگه عزرائیل جان نمیگیرد، ملائکه جان میگیرد. نه اینکه در این آیه، در آیه دیگر داره عزرائیل جان میگیره، در این آیه دارد که ملائکه جان میگیرن. پس بنابراین باید بگیم که یاد بگیم دو دسته هستن. یه دسته جان گرفتنشون، قبض روحشون مربوط به عزرائیله، یه دسته دیگه مربوط به ملائکه هست. عزرائیل اونجا نیست. پس در اون موارد دیگر اونا دیگه عزرائیل رو نباید ببینن، چون افراد دیگه و اشخاص دیگه و ملائکه دیگه موظف و موکل هستن. اونایی هم که اونجا هستن اونا رو نباید ببینن. در حالی که این برخلافه، یعنی اون چرا که در خارج تجربه شده و مورد مشاهده است و حتی نه اینکه مسلمان ها، حتی غیر مسلمان ها، مسیحیت و مسیحیان و یهودیان و اینها و حتی افراد غیر ملتزم به هیچ دین و نهله و اینها، اونها هم میگن که ما یه فردی را با این خصوصیات، شخص را با این خصوصیات دیدیم و به ما این کار کرد، مهربانی کرد یا غیر. یعنی یک واقعیت را افراد به صور مختلف میبینن. این واقعیت جناب عزرائیل در این ملائکه دیگر همون مثال افلاطونیست که اون مثال افلاطونی دارای اعیان جزئیه خارجی است. یعنی همونطوری که جناب عزرائیل اون با اون احاطه علی و ولایی و اشراف علی خودش در اون ملائکه جزئیه نفس اون اشراف را به منصه ظهور میرساند، به طوری که شخص به واسطه اون اشراف علی اون صورت عزرائیل را میبیند، نه صورت اون ملک دیگر را میبیند. چون این اشراف در حالتی که ملک دیگر دارد قبض روح می کند به حسب ظاهر، ولی اون جنبه رسوخ و نفوذ و اون حیثیت علی که اون تنزل مقام فعلیت است در اون معلول خارجی، چیزی را برای اون معلول جز وجود علت باقی نمیگذارد. لذا وقتی که شخص در حال قبض روح هست عزرائیل را میبینه، اون معلول را دیگر نمیبینه، در حالتی که معلول داره جانشو میگیره، نه به حسب ظاهر خود عزرائیل با اون واقعیت جزئیه خودش، جزئی از نظر ما ولی صحیح از نظر واقعی اونیست. چون این نور قویست، این ولایت ولایت قویست، و تمام وجود اون معلول و ملک جزئی را فرا گرفته است، پس اون ملک فانی می شود در اون وجود سعی و کلی ملک الموت. وقتی که فانی شد، شخص در حال احتضار دیگه چی میبینه؟ اصل رو میبینه دیگه. اصلا چیه؟ اصلا میشه عزرائیل. این قضیه به عنوان مقرب برای تحقق مصالح افلاطونی است. جناب افلاطون همین مطلب رو در مورد انسان میگن، میگن انسان، حیوان، هرچی، اینها دارای یک حقیقت کلیه هستند که آن حقیقت کلی باعث نزول تمام انسانها و مقیدات خارجی است. حالا اون حقیقت کلی کی میتونه باشه؟ نفس رسول الله. اینجاست که اون اول ما از میشود که خلق در اینجا چیز پیدا میکنه. اول ما خلق نور و نبیه که یا جابر است، یا فرض بکنی که اول ما خلق العقل است. اون حقیقت نفس رسول الله در نفوذ نسبت به اعیان انسانی. حالا شما بیا اینو نگاه بکن، یا بگی اون حقیقت نفس نسبت به نفوذ در حقائق مجرده غیبی. دیگه نفس رسول الله جبرائیل ساخته است، نفس رسول الله ملک الموت ساخته است، ساخته نه اینکه رفاقت کرده. نفس رسول الله باعث به وجود آمدن حیوان شده است، باعث وجود آمدن جماد شده است، نبات شده است، غیر شده است، هر چه بخواهی. اون نفس باعث می شود که این تمام محصی عوالم حضرات الخمس فی ندا وجوده و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. این دلالت بر این مسئله میکنه، یعنی وقتی که رسول خدا به خود نگاه میکند، ما سوى الله را در خود میبیند. شما نگاه به دستتون بکنید، این دست، این دست، این انگشت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، این جدای از منه؟ نه، به من چسبیده است. تا اینجا شکل میبینید، بقیهش هم میخواد نشونتون بده. نه، همین این کفه، اینم فرض بکنید که پشتشه، اینم تمام خصوصیاتشه، درست؟ هیچ شما میتونید تصور کنین خودتون جدایی از این دست؟ نمیتونید. از این دست چطور؟ نمیتونید. این پا، این پا، سر، گردن، نمیتونید. تمام اعضا و جوارح را در وجود خودتون به صورت وجود مادی، حالا کاری به اون خصوصیات نفسانی و ملکات و غرازی صفات و اینا نداریم. همه این سر و گردن و چشم و ابرو و فرض کنیم که بدن و پا و دست و اینا، همه را در وجود خودتون در آن واحد به لحظت واحده اونها را حیازت میکنید و وجدان میکنید و در خود احساس میکنید. رسول خدا فی آن واحد تمام ما سوى الله را در وجود خودش احساس میکنه. اصلا اینجا مسئله علم غیب نیست. علم غیب دیگه میره پی کارش. اینی که میگن پیغمبر امام علم غیب دارن، علم غیب ندارن. علم غیب، علم غیب مال این افرادیست، تازه اکابریا و فرض بکنید که شاگرد مکتب و فلان این چیزا. علم غیب اینجا میگه اصلا به طور کلی برچیده میشه. مگه شما علم غیب دارید؟ به دستتون دارید میبینید اینا جای چشتونه دیگه. دیگه علم غیب نداریم ما. اینا یه انگشت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خنسر و خنسر رو نمیدونم چی و سباقه و از این چیزا. این داریم میبینیم. خب کجاش علم غیبه؟ این هایی که میان میگن کتاب مینویسن و نمیدونم راجع به این اینی که انما قول انما انا بشر و مثلکم یوحا الی و که همین مقام و بشریته، اصلا هیچی نمیفهمن، اصلا نمیفهمنم که نمیفهمن هیچ کیفیت این تحقق و تکون خارج این به چه نحوه ای که من خدمتتون میگم، این یک تجربیات شخصیه ایست که من از حضور خدمت بزرگان دارم. و وقت شما بیاد نگاه بکنید همین قضیه اگر بیاد پیدا بشه در آن ولی الهی که او هم به همین کیفیت این مسئله را در وجود خود احساس می‌کنه. وقتی میگیم که فلان شخص یه مطلبی را گوه پس اینا غیب هم میدونن، بابا عزیز من غیب چی چیه؟ اینا غیب نمیدونن، اینا اطلاع بر غیب ندارن، اینا فقط اطلاع بر حضور دارن نه غیب. غیبی دیگه وجود نداره برن دنبالش بگردن بیارن. برای ما غیب اینا، این پشت این دیوار نمیدونیم چه خبره، پشت این در نمیدونیم چه خبره. اگر یه اطلاع پیدا کنیم میگن اطلاع بر غیبه، باید عینک اونو عوض کنیم، فلان کنیم، نمیدونم نمرش رو عوض کنیم تا ببینیم ها این درست شد. یه دونه دستگاه بذاریم از این طرف اشعه رو ول بکنه اون طرف ببینیم حالا پشت این دیوار چه خبره. اینو میگن اطلاع بر غیبه. ولی اون ولی الهی که داره خبر میده از چی خبر میده؟ از غیب. غیبی وجود نداره براش، در خودش داره میبینه. چه غیبی؟ اصلا در خودش داره میبینه. به امام رضا میاد میگه اون مردی که میمون، میگم میمون هم معمون و هم میمون هم بوده دیگه، به امام رضا داره میگه که من چیز میخوام، بچه میخوام فلان. حضرت میفرماید صد سلام، حضرت میگن یه بچه به دنیا میاد، از همه افراد به زنت، به اون کنیزت، کنیزش ظاهری و اینا، به هم از همه به اونها چیه؟ به اونها شبیه داره. تا امام رضا اونو نبینه که نمیگه اون به اون شبیه داره، این داره با مأمون حرف میزنه، این داره با مأمون حرف میزنه، پس معلومه داره میبینه دیگه. این دیدن ندیدن غیب است بلکه چیز دیدن در خود است. امام رضا در خود مینگرد و در خود میبیند، همونطوری که به خود می نگرد و اوصاف خود را در خود می بیند و صفات خود را می بیند و ملکات خود را می بیند و خطورات خود را می بیند، این واقعیت را هم در خود می بیند. اون امام، امام علت عالم، امام حبل ممدود بین الله و بین المخلوق، همان حقیقت ولاییه در نفس امام رضا علیه السلام به عنوان تحقق ما سوالله در نفس امام رضا، ما سوالله در نفس اوست. پس جبرائیل که داره علم افاضه میکنه، کی این علم داره افاضه میکنه؟ امام رضا. ملک الموت که داره قبض روح میکنه، کی داره این قبض روح میکنه؟ امام رضا. تمام حرکاتی که در عالم وجود، چه در عالم شهادت و چه در عالم غیب اتفاق می افتد، در چه ظرفی اتفاق می افتد؟ در نظر به ما بزن. این خود دیگه غیب شد، غیب برفت به کارش. پس امام علمه به غیب نداره. قرآن هم راز میگه، من غیب، پیغمبرم میگه من غیب نمیدونم دیگه، راسته چون همه چی هست که بخواد حالا پره دنبال غیبش اونم مشرکین میگن تو غیب نداری، اونم راست میگفتن، همونا راست میگفتن، همون پیغمبر همه راست میگفتن، اون تو اونا رو یه معنا وقت داشت میکردن، ولی پیغمبر رو یه معنا، پیغمبر میگه بله من غیب ندارم، من همه چی برام چیه، همه چی برام ظهوره، همه چی برام عالم شهادت و عالم خارجه. این تشبیه را بنده امروز زدم تا اینکه این مسئله مثاله افلاطونی این روشن بشه. لذا این مطلب را در روایات و در آثار به صورت‌های مختلف می‌بینیم. در بعضی روایات داریم اون وحی به عنوان یک حقیقت کلی است که نازل می شود بر نفس پیغمبر. در بعضی جا داریم که جبرائیل را من دیدم که به تمام مشرق و مغرب عالم پرش گسترده شده بود. مشرق و مغرب نه عالم ماده، یعنی عالم عالم حتی عالم مجردات گسترده شده بود، در حالتی که این ما از هر فردی یک شیء خاص مشاهده میکنی. مشاهده ما یعنی مشاهده جبرائیل، یعنی مشاهده عزرائیل، یعنی مشاهده اسرافیل، همین نفس مشاهده ما یعنی مشاهده اوست. چطور این که الان که این فرض کنیم که برق و نور و چراغ را ما مشاهده میکنیم، این همان حقیقت واقعیت سعیست و اشتدادی که از منبع و سرچشمه نشأت گرفته و الان به صورت جزئی در اینجا در میاد، یعنی اون واقعیت سعی آمده خودش رو پایین 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 آورده تا به میزان سعی وجودی ما باشه. خب این به اصطلاح تتمه به اصطلاح مطلب بود. حالا ببینه این اگر بتونیم تا اینجاش رو بخونیم، خیال میکنم که خیلی
با توجه به این مطلبی که فرمودیم خب در خارج روح
خیال
راجعه به همین جنبه علیه مثلا حضرت ادرایی که فرمودی در ملائکه که اونا معلول هستن و با حضرت باید مشاهده کنن نفس امام علی صلوات الله، چون باز ادرایی هم معلول هست نسبت به جنبه نفس امام.
بله اتفاق میفته، مگه کفار نداریم که پنجتن رو در دم احتضار میبینن؟ مگه روایت نداریم امام صادق میفهمن که ولات سم و فاطمه پنجتن میان رو میبینن؟ هم شیعه میبینه، هم مؤمن میبینه، هم غیر مؤمن میبینه، هم نصارا میبینه. در بعضی از همین قضایایی که نقل میشه از اونها و که به صورت حالا چیز در آمده یا کتاب و اینها که نقل میشه، میگن که ما 14 نور دیدیم. نصرانیه نمیفهمه، میگه ما 14 تا نور دیدیم. یا یهودی اینها همه یک واقعیت هاییست که این واقعیت تکوینیست که مشاهده میکنه. منتها یه مطلب دیگر هست، اون این که افراد هم همونطوری که در این دنیا متفاوتن، در اون جنبه هم تفاوت دارن. یعنی از نقطه نظر ادراک ممکنه که ادراک اونها محدودیت هایی داشته باشه و اختلاف در ادراک وجود داشته باشه، این کاری به خود وجود خارجی نداره. و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو، ایشون فرمودن انه اشارتون، این کلام افلاطون اشارت الی ان للموجودات، البته در جمع اشاره فردا میارز میکنیم، اشارتون الی ان للموجودات صورن فی علم الله تعالی، موجودات یه صوری دارن در الله تعالی، باقیتن لا تتبدل و لا تتغیر، که البته من درس کردم فقط مسئله صورت نیست، بلکه مسئله صورت و ماده یکیست. و بیان ذالک بعض المتأخرین، بعضی از متأخرین این وجود صور در علم الله را توضیح دادند، حیث قال که همون مرقه خفری باشه، ان فی عالم الحس شیئا محسوسا مثل الانسان مع مادتی و عوارضه المحسوسه. خب این مشخص و هذا هو الانسان طبیعی ولا شک فی ان یتحقق شیئا هو الانسان. این شیئی که این یه شیئی متعد محقق بشه که انسان است و این انسان فقط همون ماهیت انسانه بدون مشخصات خارجی، منظورن الازاده من حیث و هو، فقط خود انسان که همون واجدیت ناطقیت است، اون فقط منظورشه. ولی کاری به چیزای دیگه نداره، مشخصات خارجی، قرمزی، زردی، سیاهی، سفیدی، رنگ پوست و قد و ملت و نژاد و اینها به اینش کاری نداره. غیر و محفوظ معهو ما خالته من الوحدت و الکسره، ما با این انسان وحدت کسره غیر ما از اعراض زاهده که در نظر نداریم. علل انسانیه و هو المعنى الذي يهمل على كثيرين، این همین طبیعت مهمل است که بر کثیرین از زید و عمر این بار میشه. دیگر و الانسان المجرد عن العوارض الخارجیه، یه انسان دیگر هم داریم، انسانی که مجرد از عوارض خارجیه متشخص است به تشخصات عقلیه مثل امکان و امثال ذلك. فهینه یحمل العقل الانسان علی زید و امره الفت یا التفت لا محاله الى معنى مجرد من العوارض غریبه، این به همون حقیقت انسانیت توجه دارد نه به عوارض. حتی انام مجردون ان تجرد و اطلاع، حتی از تجرد و اطلاع هم باید مجرد باشه و الا اون اگر اون انسان به وصف تجرد یا به وصف اطلاع لحاظ بشه، اون فقط وعائش وعاء ذهن است و غیر قابل انطباق بر خارج است. الا معنا بل فهذا المعنا له وجود لا محاله، این معنا براش یه وجه وجود داشته باشه. فاما ان يكون ذلك الوجود في الخارج، حالا این انسانی که مجرد از حتی تجرد لا، یا وجودش وجود خارجی است یا در عقل است، در خارج نمیتوانه باشه. چرا؟ لان لانو یلزم ان يكون المشخص عارضا خارجیا، لازم یاد که مشخص که همون عوارض باشد، عارض خارجی باشد، مؤخر از ماهیت در وجود. در حالتی ما گفتیم وقتی که ماهیت میخواد در وجود تحقق پیدا کنه باید با مشخصات تحقق پیدا کنه، بدون مشخص که نمیشه. اون وقت ما در اینجا حکم کردیم به وجود ماهیت در خارج بدون مشخص، مشخصش بعد میاد، میگه من فردا میام، فعلا انسانیت در خارج تحقق پیدا بکنه. حالا که اومد مثل این که بچه به دنیا بیاد، حالا که به دنیا آمده بعد فرض بکنید که حالا فرض کنید که یه چند روزی بگذره ببینیم مثلا پسره دختره، نمیدونم فرض کنید که یه چیزی در میاره یا یه چیزی تو هم میشه، وقتی که به دنیا میاد از اول با خودش هم میاره هرچی هست و نیست، فرض کنید که میاره، میگه من یا اینم یا فرض اونم، نه اینکه از اول یک مولودی بیاد و این مولود مبهم باشه، مولود مبهم باشه تا بعد یه سال نمیدونم گوش پیدا کنه، بعد از فرض کنی که 6 ماه فرض کنی بینی پیدا بکنه، نمیشه اینطور. اینم که خب طبعا به همین کیفیت فتعین الثانی که ظرف وعایش و ظرف وجودش ذهن است و هو کنو موجودن فی العقل متشخصن به تشخص عقلی. از اینجا میفهمی که افلاطون اینو نمیگه، افلاطون وجود عقلی که وجود خارجی پیدا نمیکنه. افلاطون میگه این صور در خارج وجود دارن، همونطور که شما دارید اشیاء خارجی را میبینید این صور را هم میتونید ببینید. به حیث یمکن ان یلتفت الی، بدون التفات به تشخصش. و هذا المعنا، این معنای جوهر است، لحمله علی الجواهر حملا اتحادی، چون هم میشه بر جواهر، بر اون هر جواهر جزئیه حمل میشه به نحو حمل اتحادی، میتونیم بگیم زید و همون انسان نفس زید است. فیثبت بذلک وجود و جواهر عقلیه فی العقول، به جواهر عقلیه در عقول به واسطه ثابت میشود که ما جواهر عقلیه خارجی تنها نداریم، عقلیه هم داریم. یکون تلک الجواهر این جواهر ماهیات موجودات خارجی هستن بر وجه اجماع. و هادا هو بین مذهب افلاطونی مذهب افلاطون هست که البته خب طبعا این معنا با اون چرا که افلاطون در صدد اثبات اوست این معنا منافات دارد. افلاطون نمیگوید که صور کلیه اینها وجودشون وجود عقلی است، بلکه افلاطون میگوید این صور وجودشون وجود خارجی است، منتها وجود خارجی سعی و کلی، نه وجود خارجی جزئی و محدود. و این تأویل و توضیحی را که البته فردا بازم میام عرض میکنم و اشکال دیگری که وارده در این قضیه فردا میام عرض میکنم، وجود سعی را افلاطون میاد ثابت میکند، منتها وجود سعی که وجود سعی که قابل انطباق بر اشیاء و وجود ماهیت مبهمه در عقل اصلا قابل انطباق بر خارج نیست، فقط اون ظرفش ظرف ذهن است. چطور ممکن است شما درختی را تصور بکنید در ذهن که اون درخت با همون ابهامش و با همون غیر مشخصاتش اون درخت در خارج تحقق پیدا کنه؟ هر درختی که در خارج دوام میکنه باید یه مشخصات خاص خودش رو داشته باشه، هر کدوم مال خودشه. پس بنابراین تا وقتی که در ذهن قابل انطباق در خارج نیست، وقتی که در خارج تحقق پیدا کرد او نخواهد بود، چون او مبهم است و این مشخص است.